أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم بما كنا غائبين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ماه خدا و ضیافت عظمای الهی. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه اعراف را آغاز کردیم. گفته شد این سوره سوره مبارکه اعراف نامیده شده است به دلیل اون که این واژه فقط در قرآن در دو جا به کار برده شده است، آیه 46 و 48 همین سوره مبارکه. سوژه بسیار مهمی که انشاءالله در جای خیش به چیستی این اعراف خواهیم پرداخت که چه موضوعی است و چه مباحثی در این واژه اعراف نهفته است. اما گفته شد که این سوره مبارکه از 7 سوره طولانی است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، قبل از هجرت فرود آمده است، لذا در زمره سور مکیه است. به همین خاطر بیشترین مباحث این سوره مبارکه رو گونه های اعتقادی تشکیل می دهد تا مباحث حکمی و فقهی، و در مجموع سوره بسیار پرمحتوای غنی عظیمی است این سوره مبارکه که سنت بزرگان و پیشوایان هدایت اصرار ورزی بر قرائت و تمرکز بر مفاهیم این سوره بوده است. قسمت‌های نخستین را آغاز کردیم، اشارتی شد به نزول قرآن بر پیامبر سوی حضرت باری تعالی که مباد این نزول موجب تهنگنا و دلتنگی پیامبر باشد به خاطر مخالفت ها که با او می شود. وعده الهی است به پشتوانی این نبی رحمت و اساساً بیان این حقیقت که در کوی عشق در این وادی اگر کسی گام می نهد باید تمام سنگ لاخ وادیه به جان بخرد و آماده تمام زخمها و زنجمویه های این وادی باشد و مهیا و هرجی در وجود او حس نمی شود. به دنبال اون فرمود که راهکار ارتباط با این قرآن چیست؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. خداوند فراخوان کرد تمام انسانها و مخاطبان رو به تبعیت از قرآن، و در یک کلمه اشاره کردیم تبعیت به معنای آن است که کسی در حال راه رفتن از شما پس اون رو میگیرید و حرکت میکنید. المشی و عقیب ماشن، رهروی میرود در پس اون حرکت میکنید. به بیان دیگر فنیتر اون تبعیت به معنای اقتداء و تأسیست. آنچه خداوند از مخاطبان قرآن می خواهد قرائت قرآن نیست، لذت و برکت جستن در ماه صیام از قرآن نیست، بلکه تبعیت است. تمام قرائت و تلاوت و هر آنچه دستور به آن داده شده ایم همه مقدمه است برای تبعیت، برای جریان قرآن در جای جای زندگی مسلمانان و مخاطبان این کلام فخیم الهی و آسمانی. به دنبال آن هم یه هشداری داده شد در حال و جمع این که تبعیت قرآن نمی کنند دیگه تکرار سخن نمی شود. از آیه ششم که باقی ماند فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. چون در آیه پیشین اشاره شد که عقوبت الهی برای جمع و جماعتی می آید به دلیل ظلمشون، اشارتی می شود به محاکمه و حساب انسانها در فردای قیامت. فرمود هر آینه فلنسألنه، تأکید عجیبی در اون دیده می شود، یه لام مفتوح در اول داریم، یه نوع تأکید ثقیله در انتها داریم، قطعا محققا خواهیم پرسید و به مسئولیت وارد می کنیم ما اون کسانی که ارسل الیهم، کسانی که رسولان به سوی ایشان آمدند، یعنی امتها، یعنی مردمان. ولنسألن المرسلین، و در کنار اون که از مردم ما به سؤال و جواب می نشینیم فردای قیامت و مسئولیت بر دوش انسان هاست، از رسولان الهی هم سؤال به عمل می آید. یعنی صحنه ای رو خداوند بازگو می کند از اون عالم که یوم یجمع الله الرسل، خداوند پیامبران و امتها رو کنار هم قرار می دهد. رسولان الهی مسئولیت خودشون را دارن، مورد بازخواست قرار می گیرن. امت و اونها که مخاطبان پیامبران بودند به نوع دیگر، پس همگان مسئولیت دارند فردای قیامت و مورد سؤال الهی قرار می گیرن. اما پیامبران چرا؟ چه سؤالی از رسولان الهی در قیامت خواهد شد؟ این رو در آیات دیگر هم می‌بینیم که یوم یجمع الله الرسل، خداوند پیامبران رو گرد می‌آورد با امت‌ها، بعد به اینها گفته می‌شود مازا اجبتم، در قبال این تبلیغی که شما گفتید موسی، در قبال تورات و توصیه ها و دستورات تو بنی اسرائیل چه کردند؟ عیسی، در قبال انجیل و خواسته هایی که از سوی خداوند برای امت و بنی اسرائیل آوردی چه عملی انجام گرفت؟ به وجود نازنین ختم رسولان گفته خواهد شد و پرسیده می شود که در قبال دستورات تو و قرآنی که برای مردمان فرود آمد و تو به ایشان رساندی چه پاسخی به تو دادند همگان؟ پیامبران الهی مورد پرسش قرار می گیرند از فعل و کیفیت رفتار امت و جوامع بشری با این بزرگان الهی. شما اتمام حجت کردید، چه پاسخی رو دریافت کردید از مردم؟ در قبال اون چه گفتید و جماعت شنیدند؟ اینا نیست که رسولان الهی، به نوع دیگر می توانیم بگوییم پیامبران پاسخگو هستند در ایصال و رساندن دعوتشون به امتها. کلکم راین و مسئولون عن رعیته، تمام این رسولان الهی به جمله جمله اون که موظف بودند که به مردمان بازگو کنند مسئولیت دارند. باید پاسخ الهی رو بدن. رساندید، چه پاسخی دریافت کرد؟ این سهم پیامبران. اما فلنسألن الذین ارسل الیهم، تک تک امت ها رو شامل می شود. یکی یک بشریت، مخاطبان رسولان الهی، دیروز و امروز، همگان، جمله جمله ما رو عزیزان، این آیه شریف زیر پوشش قرار می دهد. از مردمان چه سؤالی می شود؟ سؤال می شود که چه پاسخ دادید؟ چگونه عمل کردید؟ در قبال وحی الهی چه سهم و بهره‌ای در قبال این نعمت هدایت الهی گرفتید و چگونه رد کردید یا قبول کردید؟ با رسولان الهی چگونه معامله کردید؟ چه نسبت و تناسبی بین شما و پیامبرانتون بود؟ چه سنخیت و رابطه‌ای با این گروه برقرار کردید؟ سؤال بسیار سنگینی است که تمام زندگی انسان‌ها را زیر پوشش قرار می‌دهد. به شدت فرمود همگان را مورد بازجویی و بازخواهی قرار خواهیم داد. فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غالبین. فلنقصن، باز هم مشاهده می‌فرمایید، با یه فعل مؤکد دیگر، یه لام مفتوح در اول، یه نون مشدد در آخر، باز تأکید بیشتری. هر آینه ما فلنقصن علیهم بعلم، بر ایشان قصه می کنیم. اینجا من یه جمله توضیحی مختصری اشاره کنم. اساسا به طور کلی قصه به معنای پیگیری است. هنگامی که افکنده است به امر الهی مادر موسی چو موسی را بنیل، در فکند از گفته ی رب الخلیل، هنگامی که افکند بنیل، اونگاه به خواهر موسی گفت قصی، یعنی پی این رو بگیر ببین به کجا می رود. این قصه است. قصه رو که قصه میگوییم چون داستان رو میخوانید، پیگیری میکنید بر سر قهرمان داستان در انتها چه آمده است. اینو میگن قصه. قصاص رو قصاص میگوییم چون پیگرد یه جرم است، نه منع پیگرد، بلکه پیگرد میکنیم تا به مجازات برسانیم، نام قصاص است. اما این فعل قصه با این معنایی که عرض کردم، هنگامی که با علا به کار برده میشه، اینها زیبایی ها و ظرافت های کلام عرب است. فعل قصه با حرف جر عین لامیه علا که به کار برده میشود به معنای اخبرن، فلنقصن علیهم، یعنی خبر میکنیم به ایشان با علم خودمون، و ما کنا غایبین، یعنی هیچ نکته پنهانی در وجود انسانها دیده نمی شود. اگر فرمود فلنسألن، خیلی نکته زیبایی است. آیا خداوند سبحان در قیامت اگر از مردمان سوال می کند چه چیزی رو می پرسد؟ خدا که می داند حال روز انسانها را. آیا این سوال الهی برای این است که ذات حق چیزی رو از وضعیت انسانها بداند در قیامت؟ ابداً. و ما کنا فلنقصن علیهم به علم و ما کنا غائبین، تک تک اعمال و رفتارتون را ما بهتون خبر می کنیم و ما هرگز غائب از رفتار شما نبودیم. هو معکم اینما کنتم، در کنار جز اعمالتون بودیم، عالم به سرائر ضمیر و باطنتون بودیم، نیت شما را از خودتون بهتر می دانستیم. یار نزدیکتر از من به من است. خداوند اگر می پرسد فردای قیامت، نه این است که علمی برای محکمه الهی صادر شود، بلکه ذات حق می خواهد اقارير را، بهترین دلیل برای صدور حکم در محکمه قضایی اقارير است، اعترافات خود متهم که اون رو مجرم می کند. هنگامی که این اعترافات آمد، قاضی با آسودگی خاطر رأی را صادر می کند و این محکمه بسیار شرافتمندانه به پایان می رسد. خداوند سبحان نمی پرسد از انسانها که احیاناً علمی برای ذات او حاصل شود و ما کنا غایبین، اخبارشون هم می کند، می گوید که حال روزتون چه بوده است. پس پرسش الهی از سر چیست؟ از باب آن هست که پرونده انسانها در نهایت عدالت، تکمیل و تأمین از صدور حکم الهی رو مشاهده می کنید. به همین خاطر نیازی نیست که حتی انسان ها لب باز کنند و پاسخ بدهند. اونجا پاسخ زبانی نیست، یا نخت معلا افواههم، بلکه اون که صحبت می کند این دست است. این پاس قالول جلود حمل مشهد تو علینا، به این پوست خودشون انسان ها می گویند چرا علیه ما شهادت دادید. زبان ها بسته و هفته است، اینها نهفته است زبان درون کام، بلکه اون چه به گفتار می آید مجموعه وجود انسان هاست که انتقن الله الذی انتق کل شهی، خداوند به نطق و زبان تمام وجود رو و تمام هستی رو می آورد. پس اگر فرمود مورد سوال قرار میدیم، این سوال برای اجرای عدالت تامه الهی است، برای اثبات حکم قطعی خداوند در حق همگان، نه اینکه برای دانستن و آگاهی است. به همین خاطر آیه بعدی تکمیل کرد سخن رو بسیار خوب. حال که سوال میشود، حال که به تعبیر ما پرونده تکمیل میشه، بعد چه اتفاقی میافتد؟ این چند آیه یک گزار بسیار لطیف و ملایمی است به کوی قیامت، و اونگاه وارد بحث جدی میشیم که انشاءالله پیگیری میکنیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. خب به دنبال اون که فرمود مورد سوال قرار میدهیم و پرسشگری میشود، و به تعبیری که اشاره کردم در پرونده کاملا تکمیل است، دیگه اینجا نوبت سنجش خواهد بود. اطلاعات کافی موجود، البته سنجش شود و به محک گرفته شود. فرمود والوزن یومئذ الحق. اینجا دو سه بحث داریم عزیزان. قبل از ورود به واژگان این جمله رو عرض می کنم که اگر جایی شما حساب و کتاب رو مشاهده کردید، یعنی بنا شد یه جایی حسابی در کار باشد، قبل از اینکه هنگامی که حساب به صحنه می آید شما بدانید که در انتظار عقوبت، کیفر، پاداش و نتیجه خواهیم بود. یعنی دو چیز به هم پیوستگی داره. به همین خاطر در کلام عرب واژه دین از معانی که دارد این دوست، هنگامی که به شکل فعلی به کار برده می شود، نه به شکل اسمی که به معنای کیش و آیین و مرام باشد. دان دین و دین به معنای حساب، به معنای جزا. اگر در هر سازمان و مؤسسه دیدید که جزا و کیفر درست و پاداش درستی وجود دارد، اعضای این مجموعه رضایتمندی دارند به پاداشی که دریافت می کنند، یا اگر تنبیه هم می شند رضایت به تنبیهشون دارند، بدونید در این سازمان چی حاکم است؟ حساب دقیقی حاکم است. اونجا که حساب دقیقی باشد، نتایج دقیقی هم اعم از عقوبت یا مصوبت در انتظار است. جایی که حساب دقیقی رو دیدید، بدانید به دنبال اون نتیجه عادلانه هم به بار می آید و به صحنه و کرسی می نشیند. اینجا دقیقا می بینیم سؤال و جواب، ادله دقیق، علم کافی، هیچ غیبتی خداوند از حال روز آدمیان ندارد. حالا اینجا منتظر سنجش دقیق و نتایج بعدی آن هستیم. و الوزن یوم اذن الحق. الله اکبر. کلمه وزن عزیزان دو معنا دارد، یه معنای مصدری، یه معنای اسم مصدری. یه وزن به معنای توزین، یعنی سنجش کردن، معنای مصدری می کنیم. معنای دوم وزن به معنای ثقل، سنگینی، کمون که گاه می فرمایید وزانت، میگید فلان کس آدم وزینیست در رفتارهای اجتماعی، یعنی یه سنگینی دارد، یه وقاری در وجود او و رفتارهای او مشاهده می شود. پس وزن یه ثقل و سنگینی، دوم توزین کردن، سنجیدن. فرمود والوزن یوم اذن الحق، اون وزنی که به عمل می آید در عالم قیامت حق است. این موضوع رو زیاد در قرآن شنیدید. موضوعی رو در قرآن می شنوید با عنوان میزان، سنجش. ادامه آیه رو عرض کنم، برمی گردیم. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس اونها که موازین اونها سنگین است، اینها مفلح و رستگار، جاودان و باقی. و من خفت موازینه، اما اونهایی که موازین سبکی دارند، سبک است، خفت. اینجا خیلی بحث دقیقی است، یه مقداری باید من توضیحات بیشتری خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. خداوند فرمود والوزن یوم اذن الحق، سنجش در آن روز بر اساس حق است. پس اونگاه اون کسانی که سنگین است، موازین اونها، اینها خوشبخت و عاقبت به خیر و نیکبخت و رستگارند. اونهایی که سبک است، موازین، من این واژه دوم رو هم توضیح میدم، کلیت بحث رو بازگو میکنم. کلمه موازین که سنگینی و سبکی رو خداوند به اون نسبت میدهد، این واژه هم دو معنا دارد عزیزان. کلمه موازین یک جمع موزون است، یعنی سنجیده شده. آنی را که می سنجند، آنی را که شما می سنجید میشه موزون، یعنی اون که وزنش می کنید. البته من در مقام تشبیه دارم میگم که به ذهن بیاد. فرض کنین این شنو گذاشین تو پله ترازو، این جنسی و کالایی که در پله ترازو گذاردید، این میشه موزون. موازین یه احتمال اون جمع موزون است. دوم، موازین جمع میزان و موزان، که اون واو قلب به یا میشه میزان. میزان یعنی چی؟ یعنی خود این ترازو، یعنی خود این عامل سنجش. پس موازین دو معنا دارد، یک آنچه سنجیده می شود، دوم آنچه با آن می سنجند. کلمه موازین دو معنا. حالا دقت بفرمایید با این واژگانی که گفته شد، بقیه این کلمات که روشن و واضح است. در عالم قیامت خداوند بر اساس حق سنجش می کند. چه چیزی رو می سنجد خداوند؟ آیا شخص انسانها رو مورد سنجش قرار می دهند؟ آیا وجود خود انسانها نیاز به سنجیدن دارد؟ خیر، چنین قصه‌ای وجود ندارد. آن که مورد سنجش قرار می گیرد اعمال و رفتار و افکار و اندیشه انسان هاست. اعتقادات و افکار انسان ها مورد سنجش واقع می شود. اعمال و رفتار انسان ها به سنجش و توزین کشیده می شود و به محاکات در می آید. با چه چیزی اعمال و رفتارها سنجش می شود؟ بر اساس معیار حق، طبق این آیه شریفه. یه معیار دیگه هم در قرآن داریم: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. دوم، قسط، عدل کامل و تام. با دو چیز سنجیده می شود تمام گفتار ما، تمام افکار ما و تمام اعمال ما. عزیزان، یک، با حق، دوم، عدل. اون حقانیت و حقیقتی که در مجموعه گفتار و اعمال، اندیشه ها و تفکرات وجود دارد و اون بهره ای که از عدل و اعتدال و قسط وجود انسان ها در مقام عمل و اندیشه و گفتار و رفتار برده است. پس دو عامل برای سنجش صراحتاً در قرآن مطرح می شود، یکی حق است و دیگری عدل. خب حالا وقتی که این سنجش به صحنه میاد چطور است؟ یعنی چگونه این اعمال رو می سنجند؟ فمن ثقلت موازینه. من به دو معنا عرض می کنم آیه شریفه رو. مجموعه اعمال تک تک آدمیان به سنجش گذارده می شود. دوستان من، هر عملی که بهره فزونتری از حق دارد، یعنی عقیده این که این عقیده منطبق بر حق است، هیچ باطلی در این فکر و اندیشه ره ندارد، یه عقیده سره پاکیزه پالوده سرمنشأ گرفته از ریشه وحی و خداوندی است، این میشه عقیده حق. سخنی که از دهان برون می آید بر اساس معیارها، موازین، نه هزل است، نه لغو است، نه دروغ و کذب است و نه دیگر مسائل واهی، این کلام بهره حق دارد، ینطق بالحق، نطق به حق است. این کاملا وزانت و سنگینی دارد. عقیده ای که اون حق است، گفته ای که حق است، قول الحق، قول الحق ولو علی انفسکم، حق بگویید هرچند علیه شما باشد، به تعبیر نبی مکرم اسلام، سخن حق، سخنی که بهره از حق دارد، باطل نیست، بیهوده نیست، یاوه نیست، لاطائل نیست. و عملی که منطبق بر حق است، عملی که ریشه بر یه حق اصیلی دارد و مبتنی بر عدالت است، این عمل، این رفتار، چنین عمل و گفتار و اندیشه ای عزیزان ثقلت، سنگین است، بسیار وزانت دارد. فمن ثقلت موازینه، به معنای اول دارم عرض می کنم این، بعد نتیجه چه می شود؟ فاولئک هم المفلحون، اونها که افکار پاکیزه حق، سخنان پاکیزه و حق و رفتار منطبق بر حد رو از حق و عدلی در وجود آنهاست در زندگی دنیا، اینها بهره‌های سنگین، پربها و نتیجه اون که باید گفت رستگاران جاودان عالم باقی و مفلحونند، به همون معنایی که برای فلاح قائلیم، به معنای بقا و جاودانگی، به معنای رستگاری و رسیدن به کوی انس و امن الهی. این نتیجه کار این گروهی است که ثقلت موازینه. نقطه مقابل، و من خفت موازینه، به همین معنایی که گفتم، عملی که عزیزان بهره از حق ندارد، وزن ندارد، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نه اینکه سبکه، اصلا وزن نداره. یعنی ببینید، باطل، عقیده این که باطله، هیچ بهره از حق ندارد، وزن ندارد اصلا. خفت،
عمل هنگامی که منطبق بر حق نیست، عادلانه نیست، بهره از حق نداره، این عمل یه عمل بیهوده، یاوه باطل، بی سرمنشأ، برخواسته از هوای نفس و امیال اون چنان نیست، این اصلا وزن نداره. این میدانید چیست؟ و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این قبارهای پراکنده در فضا رو میبینید چطور این ذرات به سوی خورشید، این هباء منثوره، هیچ وزنی ندارد، اینها وزنی نداره، سنجشی نداره. هنگامی که عمل مبتنی بر حق نیست، یا اصولی و چهارچوبی نداره، سخن یه چهارچوب حقی در پیان نیست و چنین ویژگی در کلام وجود ندارد، اینجا جایی است که فمن خفت موازینهو، اما نتیجه بسیار غم انگیز است. فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که جانهای خودشون رو به خسارت میدن، اینها خسران دارند، اینها تمام مال و سرمایه رو از کف میدن، اما کدوم سرمایه رو؟ سرمایه جان را، وجود خودشون رو از دست دادن. اینها نه مال و کالای دنیوی رو از دست دادن، اینها گرانترین کالا رو، نفیسترین سرمایه رو که جان و وجود خودشونه، متاسفانه از دست دادند. فولا که اینها کسانی هستند که خسرو انفسهم. چرا؟ به ما کانو به آیاتنا یظلمون، چون اینها آیات الهی رو زیر پا گذاردند، ندیده گرفتند، سخنشون بی بهره از آیات الهی بود، لذا هیچ وزانتی، ثقلی، سنگینی، حقانیت و عدالتی در گفته و رفتار اینشان دیده نشد و وجود نداشت. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. اینی که عرض کردم محضرون بارو که دوستان عزیز، این یه بیان و یه نقل تفسیری بسیار درست و دقیق، نقل دوم که اون هم مانند این استواری و صلابتی دارد، خدمت دوستان از خط اول مرور میکنیم. معنای دوم، تکرار میکنم برای مرور ذهنی بزرگان، کلمه موازین جمع موزون یا جمع میزان، اینی که دارم عرض میکنم هر دو نقل دقیقا اشاره خواهد شد، مبتنی بر روایات معصومین زمانت مقدسه محمد و آل محمد. و از زبان خود معصوم علیه السلام کاملا بازگو شده است. موازین جمع موزون یعنی اعمال. گروهی از انسانها مانند این آیه سوره مبارکه مؤمنون، دیگر آیات شریفه قرآن، خداوند بازگو میکند اینا اعمالشون سبکه. یعنی چه؟ یعنی اینا عملشون هیچ حقی درون نیست، اعمال باطل، گفتار باطل، یاوه لغو، بیهوده، هیچ سنگینی و ثقلی در مجموعه شخصیتی اینها از بعد گفتار و رفتار، اندیشه و افکار دیده نمی شود. اما یه گروهی عقیده اینها منطبق، این بحث روی من یه وقتی گفتم خدمت دوستان، عیب نداره باز هم تکرار می کنم ولو برای بار چندم باشد، از اون بزرگ مرجع جهان تشیع، خداوند جمیع عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، تمام اساتید معظم، شبهای ماه رمضان است، والدین جمع حاضر رو، همه گذشتگان ما رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. مرحوم پدر از اون آیه بزرگ الهی، مرحوم آیت الله العظما، حضرت های میلانی نقل می کردن که فرمودن به من یه وقتی در کتابخانه شخصیشون خصوصی رو کرد، به من گفت آقای انصاری، من 14 سال رفتم خدمت حضرت علی ابن موسی به یک خواسته و خواهش که یا ابوالحسن عقاید منو منطبق بر عقاید خودتون کنید. این میشه عقیده حق، عقیده ای که شما معتقد باشید توحیدتون توحید امام صادق است، معادتون معاد امام صادق است، خداشناسی ما از مکتب رضوی ریشه میگیرد، باور ما به پیامبر مکرم اسلام همون باور علی ابن ابی طالب علیهم السلام است، عقیده حق عزیزان. بعد گفتار حق. با چه موازین ما صحبت میکنیم؟ کلماتی که از زبان ما برون میآید که با یه سخن میکوبیم، با یه سخن کسی رو بلند میکنیم، بر زبان جاری میشود، برچسب میزنیم، اتهام میزنیم، ناسزا میگیم، ناروا میگیم، هیچ حاک و بستی زبان ندارد. این چه حقی داره این مطالب سخنان که از دهان خارج میشه؟ یا اون سخنی که بر اساس سنجش صافی عقل و شرع از دهان انسان برون می آید و می دونه کلمه ای رو که گفتی به تعبیر نبی مکرم اسلام تا سخن رو نگفتی در وثاق و در مهار توست، اما هنگامی که سخن از دهان تو برون آمد تو اسیر کلامی و باید پاسخ اون رو مهیا کنی. این چه سخنی است که از زبان انسان جاری می شود؟ آیا بهره حق دارد یا ندارد؟ سنگین میشه وقتی بهره حق داره، نداره سبک میشه و همینطور عمل. این تفسیر اول بود. اشاره کردم موازین معنای دومی دارد. خوب التفات میفرمایید عزیزان، معنای دوم موازین جمع میزان است. میزان چی شد؟ آنی که با آن سنجش میشود. از باب فهم ذهنی خودمون میگیم ترازو، عامل سنجش. حالا شما گاه میخواید بعض از اشیاء این چنین رو بسنجید، بالاخره ممکنه سنگینترش رو با باسکول بسنجید. عرض به خدمتتون، خدا رحمت کنه، قدیمی ها رو میگفتن قاپون رو بیار مثلا، میخواید با این بسنجید و چنین و چنان کنید، اما نه به طور کلی. میزان ابزار هر سنجشی است. به کنتور برق چه میگن؟ میزانیت الکهربا. به کنتور آب چه میگن؟ میزانیت المیاه. یعنی عامل سنجش آب شما، مصرف آبتون، مصرف برقتون. بعد به شما می نویسن مصرف کننده محترم، شما این واحد نسبت به سال گذشته کمتر مصرف کردید، بیشتر مصرف کردید، جایزه شما چیست، جریمه شما چیست. میزان یعنی آن چه با آن سنجش می شود. حالا هر چیزی میزان دارد. وجود انسان میزان دارد عزیزان. خداوند عقاید ما را، گفتار ما را و اعمال ما رو باید با چیزی بسنجد، با یه، به تعبیر خودمون اگر روانتر و ساده تر بگوییم، باید با یه نمونه هایی و الگوهایی بسنجد. نام اون موازین است، نام اون موازین است. ذات حق در قیام قیامت که الوزنو والوزنو یوم ازن الحق، که در اون عالم با حق میسنجد، بعد این موازین رو به صحنه می آورد. بر اساس میزان ها اعمال و افکار و عقاید انسان ها سنجیده می شن. حالا میزان چیه به این معنای دوم؟ آیا ترازوی می آورند که می سنجن؟ نه. از زبان معصوم فرمودن الموازین و الانبیاء و الاوصیاء و الاولیاء. اون عوامل سنجشی که می سنجن موسا رو به صحنه می آورند، ایسا رو به صحنه می آورند، امت او را هم می آورند. آیات قبل الان برامون بهتر معنا می شود و اونگاه سنجیده می شود عقاید و اندیشه های موسوی با امت موسا، شیوه سخن و گفتارشون با سخن گفتن موسا، اعمال و رفتارشون با حرکت کریم الله به سنجش در می آید. اونجا به صحنه می آید وجود نازنین، ای سید حاشمی بطها، ای زنده کن ممات دلها، در صبح نشور از قیامت، در خلق شود به پا قیامت. سید حاشمی بطها به صحنه می آید، العبتهی العربی القرشی الحاشمی، این نبی امی به صحنه می آید. در کنار اون میزان موازین دیگر میاد. گاهی اشاره کردیم در سوره مبارکه الرحمن، میستی پیش روی وجود نازنین مبارک امیر المؤمنین در نجف اشرف و میگویید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال، سلام بر تو ای میزان عمل. اینها موازینند. یعنی اینجاست که باید بگیم شما چقدر بهره دارید، اندیشه هاتون چقدر علوی بوده است، چقدر باورهاتون مبتنی بر باورهای امیرالمؤمنین است. شما در بحث جبر و اختیار چی میدانید؟ شما در سرنوشت و تقدیر و قضا چه میگویید؟ علی چه میگوید؟ شما اساسا در زیر بنایی ترین اصول در صفات خداوند چی میدونید؟ چه عقیده‌ای در مورد صفات خدا دارید؟ عقیده این مرد بزرگ الهی چیست؟ او چه میگوید؟ او چه خدایی رو میپرستد؟ زعلب، آیا خدایی رو که من ندیدم پرستش میکنم؟ افعبد و مالا ارا، چنین گمان غلطی رو بر علی داری؟
خدای ندیده رو پرستش کند، اما کدام خدا رو علی میبیند؟ به کجا میبیند؟ با کدام چشم میبیند؟ لا تدرک العیون به مشاهدت العیان ولیکن یدرک القلوب به حقایق ایمان. تمام وجود او سرشار و سرمست از دیدار خداوندی است در تمام اجزاء وجود و هستی. عقیده ما با این موالیان و با این موازین سنجیده میشه عزیز من، سخن ما سنجیده میشه و عمل ما. حالا هر مقداری که منطبق بود بر اینها سنگین میشه، عقیدمون، گفتمون، عملمون. هر مقداری که با این الگوها منطبق نبود، اگه 5% بود 5% سنگینی دارد، 10% بود 10% سنگینی دارد، 50% 50%. انشاءالله اگر بیشتر بود، داریم در حق عده‌ای از شیعه به اصطلاح پیروان بفرمایید و شیعیان وجود نازنین حضرتش که یدخلون الجنت بغیر حساب، اینها وقتی سنجیده میشه اصلا نمی سنجند اینها رو. یعنی وقتی انسان ها به قیامت می آیند برای سنجش عمل، به این گروه یه خط استثنایی داده میشه، به اینها یه بابی رو باز می کنند. اینها وارد می شوند به بهشت بدون حساب، از همون کسانی که خودشون رو کاملا منطبق بر این الگو کردن در دنیا، دیگه اونجا نیاز به این سنجش ها ندارند. خب اون کسی هم که بهره ندارد، که بهره ندارد، دیگه این فقلت نمیشه، خفت میشه. این همان است که محمد ابن ادریس شافعی مگر نگفت بر اساس همین مبنا که بسیاری از عزیزان محفوظ دارید: علی حبه جنه، قسیم النار و الجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس و الجنه. به زیبایی میگوید امام شافعی این جمله زیبا را که محبت علی سپری است، از عقوبت الهی بعد میگه قسیم الجنه و النار است. یعنی چه؟ بهش را چگونه تقسیم میکند علی ابن ابی طالب یا جهنم را؟ این است. یعنی او می شود ملاک و میزان. هنگامی که منطبق بر او شد، اونگاه بهشتی و شهر، و هنگامی که منطبق نبود، جهنم خوب. این شیوه است که مشاهده می شود در عالم حق و این عدل پیش میاد. و بالاخره میدونیم، مگر نمیگید این حدیث رو عمده صحابی پیامبر نقل کردند و از مسلمترین احادیث شیعه و سنی در مورد علی ابن ابی طالب است. اگر فرمود والوزن یوم اذن الحق، این حدیث رو همشون گفتن علی مع الحق والحق مع علی، یدور و حیث و مادار، چون علی با حق بود، حق با علی است. یدور و حیف و مادار، این میشه اون میزان حق و عدلی که خداوند بیان میکند. این دو معنا. پس اونها که منطبق با این موازینند، فاولئک هم المفلحون، اینها به فلاح و رستگاری، بقا و جاودانگی میرسند. گفتم خدمت دوستان، اما قند مکرر است. البته با این کلمه میفهمیم کار خیلی مشکله، با کلمه مفلحون. چرا؟ چون وقتی بحث فلح میاد، اصلا فلح به معنای شق و شکافتن است. وقتی شما یه صف مشکل پیش روی شماست، موانع سنگینی پیش رویتون، اونگاه میخواید به صف مشکلات بزنید، صف شکنی کنید، خط رو بشکنید، اونگاه کار خودتون را آغاز کنید، نام این عمل فلح است. به کسی مفلح، رستگار و پیروز میگن که این خط شکنی رو داشته باشه، یعنی به صف مشکلات بزنند در قبال شدائد و سختی ها و نای ملایمات که قرار میگیرد، نترسد، واهمه نکند، عقب نشینی نکند، تغییر فکر و عقیده و موضع نده. زد به زانوی امیر المؤمنین پیامبر، فرمود ببینم مار ازا رأیت الناس، هنگامی که دیدی مردم سلوک میکنن در یه وادی، یعنی همه جامعه دارن یه شیوه زندگی میکنن، اما علی سلک وادی آخر، اما علی جور دیگری زندگی میکند. فسلک وادی سلک علی، تمام مردم رو رها کن و خل الناس تر را، تمام مردم رو رها کن و برو در مسیری که علی میرود. مگر آسان این شیوه زندگی؟ مگر آسان است؟ اجازه بدید حال که گفتم یه حدیث هم اینجا تتمه این سخن بخوانم. ببینید، فلاح میگید رستگاری، اما ریشه لغت یعنی شق کردن، یعنی شکافتن. یعنی مفلح و رستگار کسی است که به صف مشکلات میزند و معتقد است عشق شیریست. قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. بلا نمیشه عزیز من، امکان ندارد کسی به سهولت و سادگی به چنین مقامات و عظمتی دست یابد و فائق و نائل شود. عرض کردم محضرم بارکتون، این حدیث حدیث زیباییست. اگر من بیابم و خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، یه لطافت خاصی در سخن معصوم در اینجا وجود داره. محضرم بارک دوستان، الان عرض میکنم خدمتون نسبتی به این قسمت و اون قسمت قبلی، ان الخیر، خیلی تکان دهنده از حدیث. سمعت ابا عبدالله، شنیدم که امام صادق فرمود ان الخیر، خواهش میکنم دقت بیشتری دارید، الحمدلله بیشتر، ان الخیر ثقل علی اهل دنیا علی قدر ثقله فی موازینهم یوم القیامه و ان الشر خف علی اهل دنیا علی قدر خفته فی موازینهم یوم القیامه. چه حقیقت تلخیست که امام میگن اعمال خیر همونطور که در قیامت وزن داره و سنجینه برای انسان ها، وزانت ایجاد میکنه، تو دنیا ارتکابش برای انسان ها چیه؟ سنگین و سخت. و همونطور که اعمال شر در قیامت هیچ وزنی نداره، سبکه، اتفاقا در دنیا انجام دادن شر برای انسان ها راحت و آسان و سبک است. حالا انتخاب کنید، توجه فرمودید؟ اینی که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود حفت الجنه، البته سخن پیامبر رو امیر در نهج البلاغه تضمین می کند، حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات، اطراف بهشت رو سختی ها گرفته است اما اطراف جهنم رو آسانی ها و شهوات و میل ها. از این فضای قرآنی پا رو بیرون بگذاریم تا صبح میتونیم 100 تا جهنم بخریم، شش دانگ سند سختی هم به اسم اون بزنن، قطعی نگولنامی، اما تا صبح میتونید مطمئن باشید که 100 تا بهشتم میخرید؟ نمیدانیم. وصول به جهنم آسان است اما رفتن به بهشت آسان نیست، مانند جهنم خریدن. از جهنم همیشه در قرآن تعابیر چیست؟ رو به پایین است، حتمه است، حاویه است، همش اسامی سقوطی است. اما در مورد بهشت اسامی سعودی است، فلقت حمل عقبه، گردنه حیران، بدرانلو، گردنه است، رو به بالاست، به شکل عادی نمیشه رفت، با دنده 3 و 4 نمیتونید برید، باید یک کدوش کنید، کمک بزنید تا بتونید برید بالا، بلا نمیشه رسید به اونجا تا که سقلت باشد و الا خفت میشه. نکته بسیار عجیبی است که در این روایت حضرت صادق علیه السلام بازگو فرمودند که واقعا آموزنده و درس آموز است. اما بنابراین اون کسانی که مایه های سنگین، الگوهای سنگین رو بهره‌مند از الگوها بودند، فاولئک المفلحون، سختی ها رو هم از پیش رو بر می دارن، خودشون رو می رسونن به شاهد مقصود و در آغوش می گیرن کامیابی و موفقیت رو انشاءالله. و اما و من خفت موازینهو فاولئک الذین خسروا انفسهم. اجازه بدید اینجا که من بمونم. و اما اون کسی که سبک میشه ویزانهاش، یعنی چی؟ یک، اعمالش میشه باطل، افکارش، عقایدش گفتیم. دوم، الگوهایی که انتخاب میکنه در زندگی الگوهای پوچی هست، باطل هست، الگوی گفتارش، عقیدش، باورش، رفتارش، اینا نیستن میزان الاعمال، منطبق نمیشه برای این موازین اصیل. و این اصفه ها و لکم فی رسول الله اصفتون حسنه، منطبق نمیشه بر اصفه حسن رسول خدا و اولیاء خدا. اینجا خیلی آیه غم انگیزه، مقایسه کنید. فاولئک هم المفلحون، اونها رو گفت مفلح، اما اینها چی؟ فاولئک الذین خسروا انفسهم. همیشه شنیدید عزیزان، خسران این نیست که انسان سودی نبرد، این نیست که انسان مثلا حالا ما سودمون کم شده است، نه، این نقصان و ربح نیست. بگیم آقای معامله کم سودی بود پس ما خسارت کردیم، اینو باید این میفروختیم، حالا منهای چی فروختیم؟ نه، خسران تمام سرمایه رو از کف دادن است. یه تاجری که آتش میاد تمام انبارش میسوزد، این خسارت دیده است. بله، این میشه خسران. اما خسرانی که خداوند میگه این نیست. باز خسرو انفسهم، این خیلی غم انگیزه. اینها خسارت میبینه، اما چی رو میدن از دست؟ وجود خودشون رو. بالاترین خسارت، هل انباکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. بالاترین خسارت دیدگان اونهایی که تو این دنیا به تحیر و گمراهی گرفتار میشند و گاهی هم گمان میکنن که وضعشون بد نیست، اما با خسران. این خیلی غم انگیزه. حالا گاه به ما کانو به آیاتنا یظلمون، قرآن میفرماد اینها ظلم به آیات الهی میکنن. این هم به دو معنا بگید برای تفسیری که الان گفتم. یعنی یک، به آیات الهی ظلم میکنن، میخوانند این آیه رو خلاف اون عمل میکنن، میشه چی؟ میشه ظلم به این آیه الهی. هشدارشون میدهد، راه رو باز میکند پیروشون خداوند. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواد به تجارتی شما رو راهنمایی کنم که نجاتتون بدهد از عذاب الیم. پشت میکنن به این تجارت، میرن تو عذاب الیم. یعنی به آیات الهی ظلم میکنن، عملا به خودشون ظلم میکنن. دوم، مراد از آیات همون موازین باشن. یعنی به علی ظلم میکند، یعنی به پیامبر ظلم میکند، یعنی به صدیقه طاهره ظلم میکنند. اینها باشند اما تنها، بدون یار و یاور در فضای جامعه بشری، بدون پیرو، این ظلم است. سر رو درون چاه کنند، این ظلم است. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. خب این سطح بالای آیه اینه. اون کسانی که سنگین است و الگوهاشون رو انتخاب کردن، مسیرشون رو درست گرفتن، عقیدشون ریشه دار است، عزیزان گفتارشون بر اساس الگوهای درست و اعمالشون هم پسین دیده، چه در حوزه معاششون، چه معادشون، چه سیاستشون، چه دیانتشون، چه اقتصادشون، چه اخلاق اجتماعی و مدنیشون، خوشا به حالشون. و اونهایی هم که پشت کردن تمام. اما اجازه بدید من از این الذین خسروا انفسهم یه استفاده ادبی بکنم خدمت دوستان. گمان میکنید حالا اونهایی که صاف و فاش اومدن گفتن و از گفته خود دلشاد همه چی رو پشت پا زدن تمام، اما قصه من و شما تو این خسروا انفسهم فکر میکنید چطوره؟ الذین خسروا انفسهم، ما خسران نفس نداریم؟ ببینید گاه یه کسی میاد یه دعوتی میشه، آقا بیا مثلا ها تو عباس اعتقادی، همه چی رو زیر پا میزند و یه مرتبه پشت سر میگذارد، اصلا چیست و کدام است و به گوشه این مینهد و سلام تموم، تکلیف خودش مشخص کرده است. یه کسی میاد دعوت میشه به یه زشتی و قباحت یه عمل شنیعی، میره انجام میده، مرتکب میشه، پشت میکنه. یه کسی میاد نمیدونم دست میزند به قتلی، غارتی، ظلمی، جنایتی علنی چنین میکنه، یعنی دیگه رسمن. اما گاه اینطور نیست. گاه آدمیان اندک اندک خسران میبینند. یعنی همان قصه ذوب شدن اون یخه تابستانی میشه. قطره قطره آب میشه. یه مرتبه میبینید هیچ خبری نیست. این خسارت نفس خیلی غم انگیزه. یعنی یه مرتبه من نگاه کنم 40-45 سال سن شد. بعد پشت سرم این طرف طرفم نگاه کنم ببینم هیچی ندارم برای افتخار، هیچی ندارم کف دستم بگیرم بگم یا الله این تقدیمی من، این پرونده نورانی من، چطور من خسران دیدم اما خودم متوجه این خسران نشدم. این مشکل کار است. اجازه بدید من متوسل بشم به این قطعه ادبی که وقتی خیلی دیرها خدمت دوستان در مباحث غیر تفسیری خواندم، الان خدمت دوستان عزیز میخوانم. یه حلاوتی داره در این شبها بعد ادبی کار و انشاءالله شما هم دقت لازم میفرمایید و استفاده کافی رو از این بحث میبریم با ذکر صلواتی. آب چه فردا و پس فردا کنی، خیش را رسوا از این سودا کنی. روزگاری شد که فردا گفته ای، باز در جای نخستین خفته ای. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه گفتم باشد ماه رمضان بیاید، تغییر میدم مسیر. ماه رمضان بیاد، شبهای رمضان فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم برای کل سالم، آمد رمضان. من ندانم کی بود فردای تو. وای تو ای وای تو ای وای تو. این مگو فردا و پس فردا و دیگر، بلکه آید عمر تو فردا به سحر. قدر عمر خود را قدر عمر خود چرا نشناختی؟ زایش کردی و مفتش باختی. مایه عمری که ندهی صد جهان گردند در بهای نرخان، اندک اندک نی بها و نی سمن، می فروشی جمله را ای بوالحسن.
خیلی بدون ارزان گفت که بالاخره نشست و معامله کرد. چند می فروشی؟ گفتم خیلی بال، اصلا فروختنی نیست. گفت باش. رفت و رفت و رفت. یه روزی مقابل ما نشست، گفت چند فروختی؟ دیدم فروختم بدونی که یک دینار بگیرم. حتی رو صاحب من یه اومن تقول تلهو، مگه میشه ما بفروشیم؟ گفتم ما محل فروش نیستم، من به دنیا رو هم بدی نمیفروشم. اما خرید، اونم چی؟ بدون سمن. ثم مشتراها به تدریج بلا سمن، تبت یدا صفقت وحبشاری ها، بشکند اون دستی که چنین ارزان فروخت این جان را. بود یکی ترار از اهل دوان، دوان فارس بود یکی ترار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی روان. پس به آن بقال گفته ای ارجمند، گردکانت را هزاری گو بچند. اومد در دکان این در گذشته خب خیلی چیزها را عددی می فروختن، بعد که این سنجش ها و حساسیت ها وزنی شد. فرض کنید الان در شهردیار ما تخمرغ رو وزنی می فروشن، مثلا در شمال عددی می فروشن هنوز. گردو هم همین حالت رو داشت. رفت گفت آقا گردو هزار تا چند؟ پس به آن بقال گفت ای ارجمند، گردکانت را هزاری گو بچند. گفت ده درهم. هزار تا ده درهم خیلی خوب بوده نرخ تورم اینا. گفت ده درهم هزاری مشتری، زودتر درهم بده گر میخری. اگر میخوای زود پول بده، ده درهم بده هزار تا بردار رو. گفت صد باشد به چندین گردکان. گفت یک درهم بهای اون بدن. خب صد تاش چند تا میشه؟ میشه یه درهم دیگه. بسیار. گفت با من گو که ده گردو به چند. گفت عشر درهمی ای ارجمند. گفت یک دهم درهم میشه؟ عرض به خدمتون یک دهم درهم، ده تا گردو. گفت چه بود قیمت یک گردکان، حالا یه دونش چند؟ ای بنده خدای فکری کرد، گفت که دیگه قیمتش نمیشه گذاشت. گفت او را نیست قیمت ای فلان. گفت این قیمت نمیشه گذاشت دیگه، مفته. گفت پس بده. گفت یک گردو اتام فرما به من، داد او را گردکانی بی سخن. یکی هیچی نگفتی، خودش گفته دیگه قیمت گذاشته، داد دیگه. باز کرد از او یکی دیگر طلب. باز اومد روز بعد و گفت آقا یک گردو از او مفتا یکی بده. باز کرد از او یکی دیگر طلب، خواجه او را دید داد بی شور و شقب. بی چون و چرا بهش داد؟ گفت بازم گردکانی کن عطا. رفت بی انصاف، فردا آمد. یک ساعت بعد اومد، گفت بقال از کجایی ای فتا؟ گفت اصلا تیپت معلومه، نکنه مشهدی، ببخشید نکنه مثلا تو کجایی دیگه. گفت بازم گردکانی کن عطا. گفت بقال از کجایی ای فتا؟ گفت باشد موتن من در دوان، شهر مولانا جلال نکتدان. جلال الدین دوانی اون فیلسوف معروف و متکلم بزرگ. گفت ما از اون شهریم. گفت رو ای دزد ترار دغل، دیگری را ده فریب از این هیل. باد نفرین بر جلال الدین تو، کون امید نکته ها تلقین تو. عجب استاد بدی داشتی شما. باد نفرین بر جلال الدین تو، کون امید نکته ها تلقین تو. درست شد؟ حالا از اینجاش گوش کنی. ای تو کودنتر، ای تو کودنتر ز بقال دکان، بی بهاتر عمرت از ده گردکان. گر کسی گوید عین این رو، دو خودتون پیاده کنید. گر کسی گوید که از عمرت به جا مانده 40 سال دگر ای مرتجا، چند باشد قیمت این 40 سال را؟ بازگو تا بر شمارم مال را. بگن آقا چند سال میری؟ این 40 سال عمرو چند میفروشی؟ چی میگید؟ فاش میبینم که میخندی برو، خانیش دیوانه از این گفتگو. پاسخش بیتی که گر ملک جهان، میدهی نبود بهای عمر آن. تمام دنیا رو هم بدی مگه قیمت عمر من میشه؟ گردهی 100 ملک بی تشویش را، میفروشم که این حیات خیش را. مگه به قیمت این حرفا میدم؟ لیکنه کودن ببین بی قیل و قال، میدهی مفت از کف خود ماه و سال. این 40 سال حاضر نیستی بدی،
اما روز روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال داره چی میشه؟ ارزان میده. تا نگاه میکنی به خودت، هر دم از اوم بگذرد نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی. آخران عمری بین که آن دیو لعین بیتاب و پیچ می ستاند روز روزت را به هیچ. آخران عمری که صد ملکش بها بود، افسون نیست جز این روزها. روزها چون رفت عمرت شد تلف، نه تو را سایه نه تو را سرمایه، نه سودت بکف. آنچه قیمت بودش از عالم فزون، گو چه کردی و کجا باشد کنون؟ کون که می گفتی به قیمت دنیا نمی دهم، ای دو صد حیف از چنین گنج نهان. کانز دست ما برون شد ناگهان، ای هزار افسوس عالم ها دریغ. کافتاب ما نهان شد زیر میغ، ای دریغ از گنج باد آورد ما. ای دریغ آن کو بفهمد درد ما، دردها دارم به دل از روزگار. محرمی کو تا کنم درد آشکار، ای خدا کو دامن کوه بلند. تا به کام دل در آنجا روز چند، گه به خاکستر نشینم گه به خاک، گه کنم جیب گریبان چاک چاک، گه ز درد خود بنالم وای وای، گه به روز خود بگریم های های. خنجری کو تا بدرم سینه را، فاش گردانم غم دیرینه را. آمدم یاران به تنگ از دست خود، کاش نبود هیچ کس. با چه رو درست بخونیم؟ آمدم یاران به تنگ از دست خود، کاش نبود هیچ کس را یار بد. کیست دانی یار بد؟ کردار من. میدونید یار بد من کیه که بلا رو سر من آورد؟ کیست دانی یار بد کردار من؟ کوست دائم همچنین یار من. آتشم زان تیز و دردم زان فزون، سینه سوزان ریش دید ریش دل غم دید خون. روز من زان شام و شام من سیاه، جان از آن فرسوده جان من تباه. آن منم من مایه رنج و محن، ای مسلمانان فغان از دست من. سعدی از دست خیشتن فریاد، گر کسی نالد ز دست این و آن، من همین عالم ز خود ای دوستان. این منی را ای خدا بستان ز من، این منی را ای خدا بستان ز من. فارغم کن از بلای خیشتن، هست دوری کردن از خود فرض عین. بیننا یا لیت بعد المشرقه، ای کاش فاصله مشرق و مغرب بین من و این من فاصله می افتاد. این قصه خسرو انفسهم عموم جامعه بشریت هست عزیزان، که جان رو می بازیم اما روزانه، ماهانه، سالانه، نه یک جا و در بست مانند گروهی و جمعی. فرمود فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون ولقد مکناکم فی الارض وجعلناکم. جمله آخر تمام. میخوام اول فصل و اول بحث بگذارم که از فردا شب دیگه وارد بحث عمیق و جنجالی میشیم دیگه انشاءالله. ولقد مکناکم فی الارض، ما دادیم همه چی بهتون انسان ها، ما تمکن در زمین به شما دادیم. مکناکم یعنی مکنت دادیم به شما، هم به دلیل اینکه زمین رو سکنان شما قرار دادیم، هم اینکه زمین رو اسکانتون دادیم، هم شما رو مسلط در بهره برداری های در زمین کردیم، امکان تصرف دادیم بهتون. مکناکم فی الارض و جعلناکم فیها معایش، و قرار دادیم برای شما در زمین اسباب عیشتون رو. معایش جمع معیشه، معیشه ما یعیش و به من مطعم و مشرب، تمام ابزار خوردن نوشیدن و زندگی رو تو این دنیا براتون قرار دادیم. و جعلنا لکم فیها معایشه، اما شما چه کردید؟ قلیلا ما تشکرون. دیشب ترکیب قلیلا ما رو اصلا خود قلیل که مشخص، ما هم می افزاید به قلت. قلیلا ما تشکرون، اما در قبال این فرصت ها و موقعیت ها شما انسان ها بسیار کم مطابق شکر رفتار میکنید. نعمت رو درست میشناسید، ولی نعمت رو بدانید در مسیر و مجرا شکوفا کنید، استعداد و نعمت رو قرار دهید. این میشه فرایند شکر. ندارید قلیلا ما تشکرون، نتیجه اون میشه که خسرو انفسهم، و سرمایه ها رو از کف می دهید پروردگارا به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق کلامت عارف آشنا بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرما. پروردگارا توفیق شناخت خودمون و درک فرصت ها و موقعیت های عمر رو از ما دریغ مدار.